عبرانیان باب 10 آیه 19. کار کردن برای چیزی که هنوز نداریم. این عبارت یه توصیف درست از زندگی عهد عتیقه. کار کردن برای چیزی که هنوز نداریم. اگه یه باب برین جلوتر در عبرانیان باب 11 میبینین که توصیفی از تمام مقدسین عهد عتیق که در انتظار وعده خدا بودن و به خدا اعتماد داشتن. وقتی بهش رسیدیم میبینین که در تمام باب یه چیزی غایبه. همه اونها به وعده اعتماد داشتن ولی هیچ کدوم در طول زندگیشون او رو ندیدن، چون عهد عتیق اینطوری بود. سایه ها، وعده ها و نبوت هایی بودند که همیشه به پیش رو اشاره داشتند، همیشه به جلو اشاره داشتند، انگار که بدون چشیدن لذتش براش تلاش می‌کردند. در عهد عتیق ما دائما سعی می‌کنیم چیزی رو به دست بیاریم که هنوز نداریم. طرز فکر اینه، چون هنوز ندارمش پس به کار کردن براش ادامه میدم. این تفکر عهد عتیقه، چون ندارمش پس براش کار میکنم. بسیاری از مسیحیان بیشتر مثل یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن تا ایمانداران عهد جدید. اینو قبلا هم از من شنیدین و شاید توجهتون رو جلب کرده باشه و از خودتون پرسیده باشین منظورش چیه؟ چه فرقی هست بین زندگی مثل یه یهودی عهد عتیق و یه ایماندار عهد جدید؟ خوشحالم که اینو پرسیدین، چون همون سوالیه که متن امروز ما بهش جواب میده. اما اول بذارین خلاصه بگم که زندگی مثل یهودی عهد عتیق چه شکلیه. یهودیان عهد عتیق در اشتیاق سه چیز بودن که هنوز نداشتن. اونها در انتظار روزی بودن که این سه چیز رو به دست بیارن. اولین چیز قدوسیت بود. قدوسیت اونها نداشتنش. تنها چیزی که داشتن شریعتی بود که بهشون میگفت قدوسیت چه شکلیه. این نزدیکترین دسترسی اونا به قدوسیتشون بود. پس اونا شریعت، ده فرمان و مابقی قوانینی که خدا بهشون داده بود رو داشتن و میدونستن که اینا استانداردهای قدوسیته. اونا استانداردهای قدوسیت رو داشتن، اما شریعت اونا رو قادر و توانمند نمی کرد که مقدس زندگی کنن. اونا تصویری از قدوسیت داشتن ولی خودشون مقدس نبودن، پس مشتاق مقدس شدن بودن. چیز دیگه که مشتاقش بودن بخشش بود، چون تلاش میکردن با استانداردهای شریعت زندگی کنن ولی به ناچار لغزش میخوردن مثل همه ما. حالا با شکستشون چی کار میکردن؟ خب اونا سیستمی داشتن که خدا براشون تعیین کرده بود که در عبرانیان خوندیمش و اون کهانت هارون و قربانی حیوانات و روز کفاره بود. یک روز در سال کاهن اعظم وارد قدس الاقداس میشد و خون رو بر تخت رحمت میپاشید و از خدا طلب بخشش برای گناهان میکرد. گناهان پوشیده میشدن ولی برداشته نمیشدن. فقط پوشیده میشدن. و وقتی گناهان بیشتری صورت میگرفت این عمل باید دوباره و دوباره تکرار میشد و کار کاهن هرگز تمامی نداشت. اونا هرگز از احساس تقصیر گناهانشون آزاد نبودن. همیشه حسش میکردن. وجدانشون هرگز پاک نمیشد. پس تشنه بخشش بودن تا این لو برای همیشه پاک بشه. سومین چیزی که مشتاقش بودن و هنوز اونو نداشتن صمیمیت و دسترسی به خدا بود. تنها یه نفر یعنی کاهن اعظم بود که یک روز در سال اجازه داشت وارد مکان اقدس، قدس الاقداس، یعنی جایی که تابوت عهد و حضور خدا وجود داشت بشه. تنها یه نفر در تمام اسرائیل. هیچ کس دیگه نمیتونست به خدا نزدیک بشه. او قدوس بود، اونا نبودن. برای همین تقدس میخواستن، چون میخواستن به او دسترسی پیدا کنن. اونا گناهکار بودن، او کامل. برای همین بخشش میخواستن تا به او دسترسی داشته باشن. اینا سه چیزی بود که به شدت میخواستن ولی هنوز نداشتن. پس وقتی میگم خیلی از مسیحیان شبیه یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن، منظورم اینو زندگی کردنه. مسیحیانی هستن که نزد عیسی زانو زدن و از عیسی خواستن که اونا رو بشوره و گناهان شون رو ببخشه. بلیط آسمان در دستشونه ولی از الان تا رفتن به آسمان مثل یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی در آرزوی تقدسی هستن که از قبل اونو دارن. چیزی رو میخوان که خدا بهشون داده. وقتی میری خونشون میبینی روی دیوار ده فرمان رو چسبوندن و میگین دیدم ده فرمان رو به دیوار زدی. میگن آره دارم تلاش میکنم اونا رو زندگی کنم. همیشه نمیتونم ولی دارم تمام تلاشم رو میکنم. دارم مثل یهودیان عهد عتیق زندگی میکنن. اونا هم همیشه نمیتونستن ولی سخت تلاش میکردن. و وقتی به عنوان ایمانداری که مثل یهودی عهد قدیمی زندگی میکنه این کارا رو نمیکنین، چی کار میکنین؟ حیوانات قربانی نمیکنین ولی قربانیهای دیگه ای میگذرونین. در بخشای به خصوصی از کلیسای مسیح توبه‌های کلامی خاصی وجود داره که وقتی گناه میکنین انجام میدین و تشریفاتی هست که باید انجام بدین تا بخشیده بشین. ولی در کلیسای انجیلی مثل ما این مراسم کمتر رعایت میشن، ممکنه به صورت پرستشی مشتاقانه تر باشه یا بگید متاسفم و دعاهای اعتراف انجام بدید. به هر حال برای به دست آوردن بخشش یه کاری انجام میدیم. مثل یهودیان عهد عتیق، فقط اونا از طریق حیوانات این کارو میکردن. میدونم بعضی از شما فکر میکنین که من به عنوان شبانتون دسترسی بیشتری به خدا دارم. دلیل اینکه اینو میدونم اینه که هر از گاهی شما از من میخواییم برای چیزی دعا کنم و من میگم خب برام تعریف کن چی شده. مثلا همینجا آخر جلسه و شما مشکل زندگیتون رو برام تعریف میکنیم و من میگم آره حتما بیا دعا کنیم و دستمو میذارم روتون و آمادم که دعا کنم. یه دفعه شما میگین خیلی خوشحالم که داری برام دعا میکنی، چون میدونم تو خط مستقیم داری. من استوب میکنم و میگم چی؟ میگین تو شبانی، تو خط مستقیم داری. و من همیشه جواب میدم میدونم که تو هم خط مستقیم داری. میگین میدونم ولی خط تو خاصه، تو تلفن ویژه داری، وقتی تو زنگ میزنی خدا گوش میده چون تو شبانی. ولی این تفکر کهانت عتیقه که میگه برای اینکه به خدا برسم باید از طریق شبان یا کاهنی که به خدا دسترسی داره وارد بشم. و خیلی از مردم فکر میکنن شبانان در درجه خاصی با خدا هستن که متفاوت از دیگرانه. این تفکر عهد عتیقه. احمقانه است که به کار کردن برای چیزی ادامه بدین که از قبل به شما داده شده. دوستان من، میتونم دوباره بگم؟ احمقانه است که به کار کردن برای چیزی ادامه بدین که از قبل به شما داده شده. پس زندگی به سبکه. عهد عتیق برای ایماندار روشی احمقانه برای زندگی کردنه. چطور تفاوته؟ عهد عتیق و عهد جدید رو توصیف میکنم. زندگی در عهد عتیق و عهد جدید رو مردم عهد عتیق برای چیزی که در امید به دست آوردنش بودن زندگی می کردن. مردم عهد جدید از چیزی که بهشون داده شده زندگی می کنن. بذارین دوباره بگم، تفاوت خیلی مهمیه. مردم عهد عتیق برای چیزی که در امید به دست آوردنش بودن زندگی می کردن. مردم عهد جدید از چیزی که بهشون داده شده زندگی می کنن. به عبارت دیگه ایمانداران عهد جدید ماشینی رو میرونن که بهشون داده شده. خدا میگه این عهد جدیده، برونش، زندگیش کن، تجربهش کن. شما میگین باشه ولی چطور کار میکنه؟ زندگی عهد جدید چه شکلیه؟ من میفهمم و درک میکنم و نمیخوام مثل یهودی عهد عتیق زندگی کنم، ولی زندگی یه ایماندار عهد جدید چه شکلیه؟ خوشحالم که پرسیدین، چون متن ما قرار بهش جواب بده. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی میتوانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است. بیایید بی تزرزل امیدی را که ما معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده امین است، و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم، چنان که بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاهد نزدیک شدن آن روز هستید. چه آیات زیبایی. او داره زندگی در عهد جدید رو برامون توصیف میکنه. بذارید یکم درباره ساختار این متن براتون توضیح بدم، چون در این ساختاری که متوجه میشین زندگی در عهد جدید چطوریه. کاری که نویسنده میکنه اینه که میگه از اونجایی که ما این چیزها رو داریم، پس بیایید این کارها رو انجام بدیم. از اونجایی که ما اینها رو داریم پس بیایید. در واقع ما بقیه کتاب سالادی از پس بیاییده. ما بقیه کتاب پس بیاییدهای پی در پی و یکی پس از دیگریه، اما همه پس بیاییدها بر اساس اون چیزیه که دارید. او در 10 باب اول این کتاب میخواد مطمئن شه ما میدونیم در مسیح چی داریم، و بعد تشویقمون میکنه از اون چیزی که داریم زندگی کنیم. این زندگی عهد جدیده. پس بیایید بهتون نشون بدم ما چی داریم. آیه 19. پس داره به تمام بابهای قبل از این اشاره میکنه. پس ای برادران و خواهران، به نظر من او در این بخش نامه و در آیه 26 داره به ایمانداران اشاره میکنه. من عقیده دارم کمی جلوتر او دوباره صحبتش رو به سمت کسانی که در جمع هستن ولی هنوز ایماندار نیستن بر میگردونه. هفته دیگه بهش میپردازیم، بخش خیلی چالش برانگیزیه. اما الان داره درباره ایمانداران مسیحی که با او راه میرن صحبت میکنه. پس ای برادران، از آنجا که داریم، زیر داریم خط بکشین، دورش خط بکشین، دورش ستاره بزنین. کلمش اکو است، به معنی متصرف و مالک بودن هست. که در متی 19 درباره جوان ثروتمندی که با عیسی صحبت میکنه به کار رفته. او با ناراحتی از اونجا میره چون حاضر نبود کاریو که عیسی میخواست انجام بده و میگه جوان اندوهگین شد و از اونجا رفت، زیرا ثروت بسیار داشت. فعل داشت همین کلمه است. او مالک ثروت زیادی بود. نویسنده درباره چیزهایی که به درستی متعلق به ما هستن صحبت میکنه. آنچه از قبل داریم. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم. بذارین لیست چیزایی رو که در این متن داریم بهتون بگم. اول از همه از اونجا که تقدس داریم. میگیم ولی کلمه تقدس رو به کار نبرده. بذارین ازتون بپرسم، کلمه دلیری یعنی بدون هیچ مانعی، کاملا آزادانه. حالا فکر میکنین چه چیزی نیاز دارین تا بدون هیچ گونه مانعی بتونین در قدس الاقداس در حضور خود خدا باشین؟ معلومه تقدس. تنها رایی که میتونین وارد بشین با تقدسه و او توضیح میده که این به شما و به ما داده شده. از اونجا که دلیری داریم، آزادی کامل داریم. بدون هیچ مانعی با شهامت میتونیم وارد مکان اقدس بشیم. چطور؟ به خون عیسی. نویسنده ما در این کتاب میگه که قربانی عیسی یک بار برای همیشه دسترسی کامل، قطعی، دائم و ابدی به خدا رو برای ما خریده. چون قدوسیت رو به ما عطا کرده. به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده در مقابل راه کهنه و مرده قدیم. این راهی جدیده. کلمه تازه اینجا یعنی تازه سید شده. انتخاب کلمه جالبیه. برای حیواناتی که شکار می شدن و تازه سید می شدن به کار می رفت. یعنی چند دقیقه قبل زنده بودن و حالا تازه مردن. یعنی چیزی تازه که چند لحظه پیش اینجا نبوده. همچنین برای سبزیجات تازه چیده شده هم به کار می رفت. تا لحظاتی پیش رشد می کردن ولی الان به تازگی چیده شدن. قبلا نبود ولی حالا هست. راهی تازه و زنده، راهی حیات بخش. کلمه راه یعنی مسیر یا جاده. پس مسیر راه ورود به خود قدس الاقداس رو به ما عطا کرده. راهی جدید و حیات بخش. به این شکل تقدس رو به ما عطا کرده. کلام میگه او برای ما گناه شد تا ما عدالت خدا شویم. این چیزیه که او به ما داده. شما الان اونو دارین. همه نفس راحت بکشین. من دارمش. احمقانه است که به کار کردن برای چیزی ادامه بدی که اونو داری. لازم نیست کار کنی تا مقدس بشی. او تو رو مقدس ساخته. این زندگی عهد جدیده. از اونجا که مقدس هستیم، همچنین در آیه 21 از اونجا که عیسی را داریم میگه و از اونجا که کائینی بزرگ بر خانه خدا داریم. او داره به اون بخشای عبرانیان اشاره میکنه که درباره عیسی کائین جدید صحبت شده که از رتبه ملکیصدق، نه از خاندان هارون، بلکه کائینی کاملا متفاوت، کائین والا مقام. او به این حقیقت اشاره داره که ما الان عیسی را داریم. من بارها اشاره کردم که عبرانیان 13:20 در رأس آیات عبرانیان قرار داره، جایی که او در پایان این نامه میگه حال خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را به هرچه نیکو مجهز گرداند تا اراده او را به انجام رسانید. باشد که او هر آنچه را که موجب خوشنودی اوست به واسطه عیسی مسیح در ما به عمل آورد. تمام پس بیاییدها تنها به این دلیل اتفاق میافته که ما عیسی را داریم. عیسی در ما ساکنه و وقتی در او آسایش میابیم، او خودش را از طریق پس بیاییدهایی که قرار بخونیم بیان میکنه. از آنجایی که کائینی بزرگ بر خانه خدا داریم و تقدس داریم و عیسی را داریم و تبدیل درونی داریم، پس آیه 22 میگه بیایید، این اولین پس بیاییده که بهش برمیگردم، به حضور خدا نزدیک شویم با اخلاص قلبی یا حقیقت یا پاکی قلبی. تنها دلیل این که ما قلبی خالص یا پاک داریم اینه که عیسی اونو به ما داده، اما ما رو از نو خلق کرده. نویسنده دوبار در عبرانیان پیشبینی نوشته شده در کتاب عبرانیان درباره عهد جدید رو به ما گفته، جایی که میگه من شریعت خودم رو بر قلب شما مینویسم، یعنی روح القدس میاد و قلب قدوس خدا رو میاره و در درون ما قرار میده. پس دیگه لازم نیست شریعت رو به دیوار بزنیم، بلکه تو قلبمونه. چیزی که ما مشت داغشیم چیزیه که مایل به انجامش هستیم. ما ساخته شدیم که در قدوسیت زندگی کنیم چون کار روح القدس در ما جای گرفته. پس نه تنها تقدس داریم، نه تنها عیسی رو داریم، بلکه عمل درونی و تبدیل کننده روح القدس رو هم داریم. ما همه اینا رو داریم. هنوز تموم نشده. ما اطمینان هم داریم. بیایید به حضور خدا نزدیک شویم با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان. اطمینان کامل یعنی یقین کامل، تأیید قطعی یعنی مطمئنیم نجات داریم، کاملا مطمئنیم. این چیزیه که در مسیح داریم. برام جالبه که این کتاب توسط بسیاری نادیده گرفته میشه. خیلی ها دوست ندارن روی کتاب عبرانیان کار کنن، به دو دلیل. اول برای اینکه درک بعضی قسمتاش کمی پیچیده است. دوم برای اینکه دو بخش خاص در بابهای 6 و 10 وجود داره که به نظر میاد میگه اگه به عنوان ایماندار عملکرد کافی نداشته باشی میتونی نجات رو از دست بدی. وقتی فقط آیات رو از رو بخونین اینطور به نظر میاد. پس مردم اونو میخونن و میترسن، پس کلا میذارنش کنار. هفته آینده به یکی از این بخش‌ها اشاره خواهیم کرد. ولی نکته جالب اینجاست که این کتاب لبریز از اطمینانه. در واقع میشه گفت که نکته اصلی نویسنده این کتاب اینه که به خاطر کار مسیح و قربانی او یک بار برای همیشه کار تمام شده، انجام شده، شما در امنیت هستید، محفوظ هستین. اون بارها و بارها اینو تکرار میکنه و شما هم شنیدین، من موعظه بعد از موعظه تکرارش کردم. نکته این کتاب اطمینان کامله که ما اونو داریم. پس هفته دیگه که به اون باب میرسیم این نکته رو به یاد داشته باشید. ولی اون هفته دیگه است، الان برگردین اینجا. ما اکنون اطمینان کامل ایمان را داریم. یعنی چی؟ تیرایت اینطور میگه: تمام این نامه درباره عیسی است و اینکه در نتیجه ذات او و کار او ما در او هستیم. فکر کردن و محکم چسبیدن به این آن اطمینان کاملی را که عبرانیان از آن صحبت میکند تولید مینماید. تمرکز بر کاری که مسیح انجام داده ما را به جایگاه اطمینان میرسونه. اگر بر کاری که خودتون انجام دادین تمرکز کنید، هرگز احساس اطمینان نخواهید کرد. اطمینان چیزیه که ما در مسیح داریم. هنوز تموم نشده. ما تقدس و عیسی و تبدیل درونی و اطمینان کامل داریم و با اطمینان کامل ایمان، در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده شده. منظور زدودن از درونه، همون بخش حقیقی و معتبریه که اونقدر کامله که ما را حتی از احساس گناه هم آزاد میکنه. ما وجدانی تمیز داریم. یهودیان عهد عتیق هرگز اینو نداشتن و تشنش بودن، ولی برای ما در دسترس. او ما رو پاک میکنه از گناهانی که ما رو آلوده کردن، از کاری که 20 سال پیش انجام دادیم و هنوز دنبالمونه، کاری که هفته پیش انجام دادیم و امیدواریم هیچکس نفهمه. از همه اینها در مسیح ما بخشیده هستیم، پاک شدیم. همه نفس راحت بکشین. هدفش اینه که اجازه بده در او آسایش بیابید، که جاییه که همیشه میخواسته اونجا باشیم. در حالی که دلهای من از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهای من با آب پاک شسته شده است. منظورش چیه؟ این تصویر دیگه ای از بخشیده شدنه. سه گزینه وجود داره. او توضیحش نمیده، پس ما رو به فکر وامی داره. یه گزینه اینه که به مراسم تطهیری که کاهن اعظم قبل از اینکه وارد قدس الاقداس بشه باید انجام میداد اشاره میکنه که در لاویان 19 اومده. و این با متجوره، چون داره میگه ما الان به خود قدس الاقداس حقیقی دسترسی داریم، به خاطر اینکه با خون عیسی شسته و پاک شدیم. گزینه ممکنه بعدی اینه که او داره به پیشبینی حزقیال از عهد جدید اشاره میکنه. در حزقیال 36 که اینطور میگه: آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت هایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. پس تصویر عهد جدید با بخشش و پاک شدن آغاز میشه، ولی عیسی نمرد تا فقط ما رو ببخشه، بلکه او ما رو بخشید تا بتونه در ما ساکن بشه. سومین گزینه ممکن اینه که او داره به تعمید اشاره میکنه، یه سمبولی بیرونیه از اون تبدیل درونی که اتفاق افتاده. خیلی مطمئن نیستم منظورش کدومه، ولی اینو میدونیم که او از این عبارات استفاده کرده تا بگه بخششی که ما داریم کامله، پاکی قطعیه. ما در حضور خدا پاک هستیم و وجدان پاک داریم و بخشیده شدیم. همه اینا رو الان داریم. چیزایی که یهودیان عهد عتیق تشنش بودند، شما الان در مسیح دارین. و این احمقانه است تا به کار برای چیزی ادامه بدین که به شما داده شده. پس میگه از اونجا که اینا رو دارین، از اونجا که عهد جدید رو دارین، برونیدش. پس بیاید به عنوان ایمانداران عهد جدید زندگی کنیم. بالاخره داریم متوجه میشین زندگی مثل ایماندار عهد جدید چطوریه. سالاد پس بیاییده. بیایید 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 از آنجا که پس بیایید، از آنجا که پس بیایید، از آنجا که پس بیایید. در تمام مابقی کتاب ما مدام اینو میبینیم و تمام بایدها بر اساس این حقیقت ساده است که من قدوسیت دارم، من عیسی رو دارم، من کار درونی روح رو دارم، من بخشش قطعی و کامل دارم، من پاکم و چون اینو دارم پس بیایید ستای اولی رو که در متنمون هست بهتون نشون میدم. از اونجا که همه اینا رو داریم پس بیایید، آیه 22، پس بیایید به حضور خدا نزدیک شویم. من این اصطلاح رو از اینجا یاد گرفتم، پس بیایید به خدا نزدیک شویم. کلمه نزدیک شویم زمان حاله که یعنی دائما نزدیک شدن. فقط هفته یک بار نزدیک شدن وقتی به ساختمون خاصی میرین نیست، بلکه هر لحظه نزدیک شدنه. مثل فتیله چراغه که دائما روغن رو برای روشنایی بیرون میکشه، ما هم دائما به سمت عیسی کشیده میشیم برای تمام نیازهامون. بذاریم مستقیم بگم، شما قرار نیست از طریق من به خدا برسین، شما قرار نیست از طریق هیچ کس به خدا برسین. شما دسترسی قطعی پیوسته و همیشگی به پدر آسمانی دارین که به شدت عاشق شماست. پس این بیایید داره میگه شما به باباتون دسترسی دارید، ازش بهره ببرین، با او صمیمی باشین، با او حرف بزنین، بهش گوش بدین. میگیم پیت تو درباره گفت و شنود خدا حرف میزنی، ولی چطور این کارو میکنی؟ چند هفته پیش گفتم که یه راه ساده باز کردن کتاب مقدس و گفتن اینه که روح القدس بهم نشون بده چی میخوای به من بگی، و بعد یه بخش یا یه آیه رو بخونید و مکث کنی روح القدس چی میخوای بهم بگی. و وقتی این دعا رو میکنید، هر فکری که به ذهنتون خطور میکنه احتمالاً اوست که داره باهاتون صحبت میکنه. میگین او با من حرف میزنه؟ بله، اینطوری انجامش میده. و وقتی که باهاتون صحبت میکنه بهش جواب بدین. شما هم باهاش حرف بزنین و گوش کنین، و وقتی فکرهایی به ذهنتون خطور میکنه که همراستای کتاب مقدسه، میفهمین که خدا داره باهاتون حرف میزنه و میتونین وارد یه مکالمه و گفتگو با خود خدا بشین. یهودیان عهد عتیق جونشون هم برای این رابطه میدادن و ما داریمش. پس میگه ازش بهره ببرید، نزدیک بشین، صمیمی باشین، حرف بزنین، گوش کنین، از او لذت ببرین. از آنجا که همه اینا رو داریم بیایید به او نزدیک شویم. آیه 23، از آنجا که اینها را داریم بیایید نگاه داریم، بیایید بی تزلزل، استوار، ثابت، محکم، کلمه‌ای که برای دوستی با دوام به کار میره، به عیسی بچسبید، امیدی را که ما معترفید استوار نگه داریم، به آنچه در مسیح داریم بچسبیم. میگیم پسر، انگار بخش زیادش رودیش منه، اگه من نگهش ندارم چی میشه؟ من هنوز کارم با آیه تموم نشده، ادامه میدیم. بیایید بی تزلزل، امیدی را که با آن معترفیم استوار نگه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. او بله، او منو داره، او وفاداره، او منو رها نمی کنه. او وعده داده که تا ابد نیکوست. وقتی به پایان برسم او آنجا خواهد بود. من فقط میخوام بهش بچسبم، میخوام در او استراحت کنم. تالا یه بچه نوپا رو تو دستتون گرفتین؟ مطمئنم خیلی هاتون گرفتین. وقتی از کمرتون میان بالا و روی ساعدتون میشینن و دست و پاشون رو دورتون حلقه میکنن، در اصل فکر میکنن خودشونن که شما رو نگه داشتن. ولی پس دست شما برای چیه؟ واقعا جدن کی رو نگه داشته؟ شما هم بچه‌ای در دستان پدر آسمانیتون هستین و اون میگه من دارمت، ولی به ام بچسب، چون در چسبیدنت به منه که صمیمیت وجود داره. نذار قلب و فکرت بره دنبال چیزای دیگه، بت‌ها و خدایان دیگه و فلسفه ها، به من بچسب، روی من تمرکز کن. از آنجا که همه اینا رو داریم بیایید نزدیک بشیم، از آنجا که اینا رو داریم بیایید محکم بچسبین. و آخرین بخش متن امروزمون، از آنجا که همه اینا رو داریم بیایید به فکر دیگران باشیم. به فکر دیگران بودن یعنی چی؟ جورج گاتری میگه هویت ما در مسیح هویتی به هم پیوسته است، یعنی افرادی هستیم که به صورت معنادار به جمع مرتبط هستیم. نه خود ساخته ایم، نه خود نگهداریم، ما به یکدیگر نیازمندیم. هویت مسیحی شما، هویت شما در مسیح، هویت فردی نیست، بلکه هویتی به هم پیوسته است. شما نجات یافتین تا بخشی از خانواده او باشین. چیزایی مثل زندگی مسیحی در انزوا خیلی خیلی خطرناکه. و من اینها رو از آیه 24 یاد گرفتم که میگه و در فکر آن باشیم، چشمانمون رو معطوف کنیم، و چگونه میتوانیم یکدیگر را برانگیزانیم به فعل. برانگیزانیم یعنی انگیزه دادن، تهییج کردن، کلمه پرقدرتیه، یعنی همدیگر را شعله ور کردن. به زندگی هم اعلام کنین به شکلی که اولش ممکنه راحت نباشه یا حتی عجیب هم باشه، ولی چون روح از طریق ما این کار انجام میده، در زندگی برادران و خواهرانمون ثمر میاره. حالا یکدیگر را به چی برانگیزانیم؟ به محبت و انجام اعمال نیکو. اینجا محبت و اعمال نیکو مترادف علاقه به کارهای نیکه. وقتی مسیح خودش رو از طریق ما آشکار میکنه، محبت رو آشکار میکنه. این کار اوست، این ذات اوست. و چون ما در او هستیم و او در ما، پس این تبدیل به عمل ما نیز خواهد شد. از آنجا که همه اینا رو داریم، بیایید به یکدیگر محبت نشان دهیم. از آنجایی که همه اینا رو داریم، بیاید یکدیگر رو به محبت و اعمال نیک برانگیزانیم. از آنجا که همه اینا رو داریم به دیگران فکر میکنیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی ها رو عادت شده است. بذارین به روشن‌ترین شکلی که میتونم بگم، جمع شدن برای ایمانداران عهد جدید اختیاری نیست. ما این دروغ رو باور کردیم که جمع شدن با خواهر و برادرانمون اختیاریه. ما در فرهنگ اختیارها زندگی میکنیم و به خودمون اجازه دادیم که این طور معنیش کنیم که با هم جمع شدن خیلی الزامی نیست. بذارین دوباره آیه رو بخونم. این خداست که با شما صحبت میکنه و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان که بعضی را عادت شده است. اگه زوجی عضو گروهی کلیسایی باشن و گروه دیگه سمتشون نره، به مرور زمان ارتباطشون رو از دست میدن و اگه اونا عضو گروه دیگه‌ای در جای دیگه‌ای نشن و در تنهایی به سر ببرن، حدس بزنید چی میشه؟ تو دردسر میافتن. زندگی در انزوا خیلی خطرناکه، و وقتی ازدواجشون به مشکل بخوره، هیچ کس اونجا نیست اونا رو برای محبت کردن برانگیخته کنه، هیچ کس نیست باهاشون صحبت کنه و اونا رو به چالش بکشه، و از طرف دیگه اونا هم در زندگی دیگران سرمایه گذاری نمیکنن و خوشی زندگی عهد جدید رو تجربه نمیکنن، چون چیزی به زندگی دیگران جاری نمیکنن. میبینین گرد هم اومدن چقدر مهمه. این هم درباره جمع شدن در کلیساست و هم جمع شدن در گروه های کوچیک، جایی که ارتباط نزدیک و مستقیم وجود داره، جایی که افراد میتونن منو بشناسن و بر زندگیم اعلام کنن. اگه این سرمایه‌گذاری ها رو نکنیم، از زندگی در عهد جدید دور میشیم و در جای خطرناکی قرار میگیریم. او میگه دلیل اینکه دور هم جمع میشیم اینه که یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم. پاراکلیو، کنار هم بودن، دعوت کردن، بر زندگی هم اعلام کردن. کلمه پاراکلیتوس برای روح القدس به کار رفته، کسی که به درون ما میاد تا ما رو دعوت کنه کنارش باشیم، تا بر زندگی ما اعلام کنه، تا تشویقمون کنه، به خصوص اکنون که شاهد نزدیک شدن آن روز هستید. او میگه اکنون که شاهد نزدیک شدن آن روز هستید، با هم جمع بشین، مطمئن بشین با هم هستین. اگه مشتاق زندگی در عهد جدید هستین، خیلی ساده است. بیایید به حضور او نزدیک بشیم، بیایید به او بچسبیم و بیایید در فکر همدیگه باشیم. سوال دومی که از شما دارم اینه که الان در حال سرمایه گذاری در زندگی چه کسی هستین؟ اگه والدین هستین، حدس میزنم در زندگی فرزندانتون حتما همین کارو بکنید. ولی غیر از اون، در خانواده ایمانی خدا چه کسی رو تو قلبتون گذاشته که دارین با توانایی هایی که مسیح بهتون میده براش وقت میذارین؟ چون این کاریه که ایمانداران عهد جدید انجام میدن. میخوام طرز فکرتون رو از دریافت کنندگی غیر فعال به مداخله فعال تغییر بدم با این دعا: خداوند عیسی، این هفته کیه؟ قبل از اینکه به گروه خانگیتون برین این دعا رو انجام بدین: خداوند عیسی، این هفته کیه؟ کیه که زخمیه؟ کیه در رنجه؟ کی نیاز به تشویق داره؟ چشمان خودتو به من بده تا ببینم. و وقتی وارد اونجا میشین، مکان رو جستجو کنید تا پیداش کنین، و روح در قلبتون میذاره که فلان شخص، ناراحت، برو سمتش. برو. خب چی بگم؟ بریم به سمتش، دعا کنین، روح القدس از طریق من عمل کنه و ببینین که چی پیش میاد. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردید، و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلب هاتون رو تسخیر کنه.